أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان ما رو، ذوی الحقوق و ذوی القربای ما رو مورد رحمت و آمرزش کران ناپیدای خودش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود ابا عبدالله الحسین علیه السلام، قمر منیر بنی هاشم و حضرت زین العابدین علیهم السلام رو، خدمت همه شیعیان اون حضرت در همه کره خاک، و امروز رو هم که روز پاسدار بود، به همه پاسداران سرفرازی که به تعبیر حضرت آقا فرمودن که پاسدار انقلاب است، مبارک و میمون باشه انشالله. خب اون چه که باید گفته بشه در امشب، و انشالله سعیم اینه که به نحوی بحث جلو بره، که اقتضائات سیاسی هم در بحث لحاظ بشه، این است که اون چه که در بین اوصاف و خصال شریفه قمر منیر بنی هاشم علیه السلام موجب شد که در تبیین مواقف نوریه قمر بنی هاشم گفته بشود که رحم الله عمی العباس، این تعبیر نورانی از وجود مقدس سید الساجدین به عبید الله ابن عباس. عبید الله ابن عباس میدونید قمر منیر بنی هاشم علیه السلام دو تا فرزند داشت که اینها کربلا حضور نداشتن، یکی فضل ابن عباس و یکی عبید الله ابن عباس، که در یک گفتگوی مفصلی وجود مقدس سید الساجدین به جناب عبید الله ابن عباس فرمایش فرمودن که یا عبید الله رحم الله عمی العباس، خدا عموم عباس رو رحمت کنه. بعد فرمودن که سه روز در سه موقف به سه شخصیت برجسته کنار سه بدن سخت گذشت. عجیبه ها، انسان از همینم استیاد میکنه که قمر منیر بنی هاشم شخصیت دوم نهضت عاشورا و جنبش کربلاست، از همین روایت. چون نسبت ها رو که انسان در نظر میگیره این رو متوجه میشه که میشه گفت که بعد از سید الشهدا قمر بنی هاشم، از همین روایت. فرمود سه روز کنار سه بدن به سه شخصیت سخت گذشت. یکی روز احد کنار بدن مسله شده عموم جناب حمزه که بدن رو مسله کرده بودن، که وقتی وجود مقدس سید انبیا کنار بدن مسله شده عموشون حمزه قرار گرفت، به قدری تحت تأثیر حضرت واقع شد که فرمود عمو اگر دستم به قاتلینت برسه به جای تو 70 نفرشونو میکشم. که خطاب شد، این آیه شأن نزولش اینه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. کسی اگر به شما تعدی کرد به میزانی که به شما تعدی شده شما میتونید یعنی مساوات و مساقات رو در قصاص باید لحاظ بکنید، یه نفر یه نفر قاتل. روز دوم جنگ موته، بعد از جنگ کنار بدن بیدست عموم جعفر به بابام علی سخت گذشت. و روز سوم کنار نهر الغم کنار بدن باباد عباس به پدرم سید الشهدا سخت گذشت. بعد فرمودن ان لعمی العباس درجتن یقبته بها جمیع الاولین والآخرین. آقا این روایت من نمیفهمم. داخل پرانتز، ما سوای حضرت حق همه مراتب وجود رو شامله، جمیع الاولین والآخرین یعنی روز رستاخیز عموم عباس در یک مقام شاهق و مرتفعی قرار داره که هر مقربی از هر سلسله‌ای با هر رسته و رتبه و مقام معنوی لاجرم و ناگزیر زیر دست عموم عباسی. یعنی عیسی روح الله، موسی کلیم الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الرحمن، فردای قیامت وقتی میخوان عموم عباس رو ببینن باید سر بگیرن بالا. خب این مقامی که قمر منی هاشم پیدا کرده که یقبته به ها جمیع الاولین والآخرین، یا در روایت دیگه میفرماید که ان لعمی العباس جناحین. خدا عوض دو دست قلم شده یه کنار نهر الغم به عموم عباس دو تا بال داده، جناحین یطیر بهما فی الجنه. آقایون دقت کنید، منظور از بال نه اینکه مثل بال کبوتر، این یه تعبیر کنایی است، یه تعویلی داره. مثل که خداوند در قرآن میفرماید و جاء ربک والملک صفا صفا. ای کسی قائل به مشی و مجی باشه، قائل باشه که خدا میاد به هیئت به هیکل، قائل به تجسم بشه، این نجسه. یا خداوند میفرماید ید الله فوق ایدیهم، خدا دست داره. اگر کسی قائل به دست خدا باشه نجسه. این ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ آقایون اهل تفسیر می‌فرمایند یعنی ید الله یعنی قدرت خدا، ستوت خدا، شوکت خدا. این جناحین یعنی چی در اینجا؟ یعنی روز رستاخیز در مملکت محشر سلطنت مال عموی من عباس، حکومت حکومت عموی من عباس. کمان که در اون روایت معروف جابر که یه وقتی یادم اینجا خوندم، در آخر اون روایت داره که سرمایه حضرت زهرا علیه السلام برای شفاعت در رستاخیز اینه و تجیع امنا فاطمه و علا یدیها یدان مقطوعتان، میاد دوتا دست بریدن با خودش میاره. خب از کجا عباس ابن علی میشه عباس ابن علی؟ من یه منبع مفصل شد شب تاسوعا راجع به مقامات معنوی قمر بنی هاشمی چی رفتم، یه جمله عرض کنم برم وارد بحث بشم. همه صاحب منصبان معنوی، سلاطین روحانی هستی در همه طبقات، وقتی میخواستن با وجود مقدس سید و سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب ارتباط معنوی بگیرن، از ثمین‌ترین، نفیس‌ترین، از گران‌سنگ‌ترین چیزها مایه گذاشتند. ما دیگه پدر و مادر غیر ذوات نیره کسی حق نداره بگه به هیچ کسی، شما نمیتونی بگی بابام فدات بشه مادرم فدات بشه. اما وقتی نوبت به امام، به سید الشهدا برسه، چون مصداق بر به والدین، مصداق به والدین احسان هاست، شما با طمأنینه بدون استرس راحت میگی به ابی انت و امی، چون در مسیر ترقی و تکامله. الان هم امام دوازدهم ما شب جمعه کربلا تشریف میبرن، دستشونو به شبکه ها که بگیرن اینو قرص میفرماین که به ابی انت و امی، حسین جان پدرم امام عسکری، مادرم نرجس خاتون، از این بالاتر زینب کبرا تو گودی قتلگاه گفت پدرم مادرم فدات میشه. همه هستی ما نداریم ائمه ما بر رعیت گفته باشن فدات بشن. هیچ جا یه نمونه بیارید جایزه دارید. تنها کسی که این مدال رو داره قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، حجت وقت، امام زمان، کسی که همه میگن پدر و مادرمون فدات شه حسین جان، زیر طاق آسمون از روزی که چشمشو باز کرد تا لحظه شهادت به عباس ابن علی فقط گفت ارکب به نفسی انت، سوار شو حسین فدات بشه. این مقام معنوی از کجاست؟ همه اینا رو گفتم، حالا میخوام به تشریحش برسیم. بالاخره این بیهوده سخن به این درازی نبود. وجهش چیه؟ اون وزان و مقداری که وزن آدم رو در کفه معنوی سنگی میکنه چیه؟ وجه تمایز و تفارق عباس ابن علی ابن ابی طالب از سلسله جلیله اولیایی که در رکاب حضرت حسین علیه السلام به مقام حلت به فنائک رسیدن، چه خصوصیتی عباس ابن علی ابن ابی طالب، یعنی در این خصوصیت گوی سبقت رو از اقران و اشباه خودش برد، وگرنه مسئله جنگ قمر بنی هاشم نیست. بالاخره اثر مؤثر رو اثرش نگه میداره. فردوسی تو روزگار خودش گفته فردوسی مال شاهنامه است. اگر یه مخترعی مکتشفی مونده در طول تاریخ برای اثرشه. عباس ابن علی ابن ابی طالب برای جنگشه روز عاشورا دست عباس ابن علی ابن ابی طالب بسته بود برای جنگیدن، وگرنه نوبت به کسی دیگه نمی رسید. سید الشهدا و عباسم با ملاحظه اینا رو عقده ایشون نکن، یه ساعت دیگه ما نیستیم اینا بالا سر این زن و بچه سر اینا تلافی در میاره. برای سخنرانی چه خصوصیتیه که اگه آدم رو ویلچر باشه یه خصوصیتی در انسان هست، چه به این اعتبار از این حیث انسان شد اشرف مخلوقات، شد سید کائنات. اگه به خودش گفت تبارک الله احسن الخالقین، اگر گفت ولکم ما و خلق لکم ما فی السماوات و الارض، اگر مدار و محور همه کائنات انسانه، اگر همه این خوان رنگین، اگر این سفره گسترده برای انسان پهن شده، یه دلیل داره. به خاطر سلطنت انسان به قوه عقل. اینو داشته باشید، قوه تمیز. این قوه تمیز مراتبی داره. یک تمیز، تفرقه، تمیز و تفرقه مسائل معیشتی انسان در روزگار، در معاملات و معاشراتش. اما اون چیزی که عباس ابن علی ابن ابی طالب رو به این مرتبه روحانی نائل کرده و این شرافت رو به عباس ابن علی ابن ابی طالب داده که اولین و آخرین به مقامش خبطه میخورن، اون تفرقه بین حق و باطله که بهش میگن بصیرت. خوب گوش بدید آقایون، ببینید این دعوای حق و باطل از زمان برمیگرده به تاریخ بشریت، از روزی که در این کانون مادی اول عضو این نظام آدم ابوالبشر پا رو کره خاک گذاشت، تا الان که من و شما زیر سقف این حسینیه ایم، تا وقتی اسرافیل در نفخ سور بدمه، این دعوای حق و باطل، یعنی نمیشه یک لحظه یک آن در تاریخ کره زمین این مرافعه بین حق و باطل وجود، ما خلسه نداریم، خلع نداریم. البته یه چیزی هم به شما بگم، بحث خیلی روحانی و معنویه و اون عبارت از اینه که عشری از معشار مرافع و منازعه و تخاصم حق و باطل، این درگیری هاست که تو پهنه هستی شما مرعی مشهود قابل مصور شدن، قابل تماشا کردن دعوای داعش مثلا با نیروهای فرض بفرمایید که اسلامی، بیش از اون چه که در چشم انداز بشره در عالم ملکوت در نظامات غیب حق و باطل با هم درگیرن. این درگیری حق و باطل هم در این عرصه ظاهری دنیا، ولی حق درگیری حق و باطل در ملکوت این عالم، حالا ما متوجه نیستیم چون ابزارش نداریم که ببینیم. این دعوا دعوای همیشگی بوده و یکی از ابزارهای غلبه ظاهری باطل به حق موقتاً. غیر ممکنه باطل، چون اون باطل رو هم خدا قدرت داده برای اینکه زمینه ابتلا و امتحان به وجود بیاد، بندگی معنا پیدا بکنه. قدرت شیطان هم خود خدا به شیطان داده، این مسیرهای انحرافی رو هم خود خدا گذاشته برای اینکه زمینه آزمون، زمینه امتحان. ایه را بود که اختیار معنا نداشت، جهنم معنا نداشت، بهش معنا نداشت، ثواب و عقابی وجود نداشت. اگه جهنم نباشه اصلا بندگی چیز مسخره‌ایه، باید باشه، قانونشه. و کسانی هم که عذابهای الهی رو به سخریه کشیدن و نادانست از روی جهالت یا از روی تعمد و از روی قصد آمدن آیات عذاب رو در قرآن منکر شدن، اونا فلسفه خلقت انسان رو متوجه نشدن. اصلا اراده و اختیار اگه جهنم نباشه توجیهی نداره. ثواب یعنی چی؟ عقاب یعنی چی؟ و دوتا راه باشه که به اونی که رفته جایزه بدن، اونی که عقب مونده تنبیه بشه. این مرافع همیشه وجود داشت. خب یکی عرض کردم این دعوای حق و باطل بوده و محال است که باطل به حق غلبه پیدا بکن. غلبه نهایی با حق. اینی هم که مقام معظم رهبری میفرماید اخباری نمیدن، اینا علم غیب نمیخواد. این ایمان به قرآن، ایمان به آیات الهی انسان رو به این نقطه میرسونه که در این مبارزه حق پیروزه، اگرچه غلبه ظاهری باطل داشته باشه. و انزل من السماء ماء فسالت اودیت به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. این آیه آیه عجیبیه، کتاب حق و باطل، آیه مطهری علامه شهید رو برید بخونید. این دعوای حق و باطل، این درگیری که مثل سیلی که راه میفته، قرآن مثل میزنه که وقتی شما نگاه میکنید کف روی آب رو میبینید، خس و خاشاک رو میبینید، قدرت ظاهری باطل رو میبینید، این تمدن پوشالی رو میبینید، این فناوری و تکنولوژی رو میبینید. قرآن از این هیمنه ظاهری باطل به کف روی آب چه مثال عجیبیه. بعد میفرماید وقتی این سیل یواش یواش این آب فروکش کرد، اون چیزی که برای من مردم منفعت داره، آب آدم نمیبینه، کف رو میبینه، فهتم الله سیل و زبدن را بیا، اون کف روی آب نابود میشه. قلبه حتما با علق. بله، ما مگر میگیم درگیری حق و باطل پیروز و فاتحه روز عاشورا ابا عبدالله الحسین رو ملاکات ظاهری نمیگیم، رو ملاکات ظاهری امام حسین شکست خورد، سرش هم رفت بالای نیزه، زن و بچه‌ش هم اسیر شدن. اما الان شماهایی که نشستید یک مصداق کوچکی از ظفر سید الشهدا است. این مصداق کوچیکش اینه. حالا اگه بخوام تشریح کنم که الا ماشاءالله. این توجه دارید؟ دعوای حق و باطل همیشه بوده. قلبه نهایی هم با حق یقینن. اما رفقا، گاهی می شود که باطل قلبه پیدا می کند موقتن و ظاهرن. مهمترین حربه پیروزی ظاهری باطل چیه؟ من حربه ای رو از این کارآمدتر، از مساید، از حبائل و مکاید اهل باطل که استیاد میکنن گروه های هدف و او عبارت از اینه که حق و باطل رو ممزوج میکنن، مخلوط میکنن، لباس حق تن باطل میکنن. برای همینم جلو میان. شما فکر میکنید یارگیری داعش چطوره؟ از بلاحت، صفاحت، این سطح، وقتی انسان قشری شد، سطحی شد، سید میشه. انسان مهارش و انانش دست شیطان. یه تعبیر عجیبی داره، یه تعبیر خیلی بکری داره نهج البلاغه. آقا این تعبیر رو ببینید. آقا فتنه امیرالمومنین اولین بار این استعمال لفظ فتنه در آشوب سیاسی رو، در امتزاج و اختلاط حق و باطل رو اولین کس امیرالمؤمنین به کار برده. در قاموس سیاسی اول کسی که این ابتکار امیرالمؤمنین این لفظ. بعد حضرت مختصاتشو میگه، حد و مرزشو میگه، جنس و فصلشو میگه، میفرماید که فتنه چجور پدیدار میشه. انما بدء وقوع الفتن، آغاز جرقه فتنه چی آقا؟ آغاز فتنه چیه؟ انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع. یه عده هواپرستن، یه عده آدم هایی هستن که اینها سرشاخه ها، لیدر های فتنه، کسانی هستن که اله اینها، پروردگار اینها هوای نفسشون. خب در جامعه ارزشی اینها توفیقی برای استیلا و تفوق و برتری پیدا نمی کنن مگر تظاهر به ارزش ها. الان شعار داعش چیه؟ توحید، نفی شرک، مبارزه با اعوجاج مسیر توحید. حوارج نهروان هم همینطور در طول تاریخ، همینایی هم که بودن، گروه فرقان در زمان انقلاب هم همینطور. شما این ایدئولوژی ها و لیدرها و این کسانی که دکترین میدن، تئوری سیان این ماجراها هستن، برید ببینید چی رو میتونن سید کنن. اینو دقت کنید، این به زنگاه بحث من کجا سید میشم، کجا گردم و میدم زیر شیطان برای سواری، کجا من میشوم ملعبه دست شیطان. اونجایی که حق و باطل به هم قاطی میشه، روپوش حقه، آیات قرآن خونده میشه،
شعارهای پرزرق و برق داده میشه. همه کسانی که آمدن مردم رو گول زدن، رأی گرفتن به سرنوشت سیاسی مجتمعها در کل جغرافیای کره زمین مسلط شدن، هیچ کسی اونی که بود، اون کلاش، اون کلاهبردار، هیچ وقت نیومد بگه آقا ما میخوایم این کار رو بکنیم. کثیف‌ترین آدم‌ها شعارشون عدالت آزادی بسید که حالا شما می‌بینید آمریکا شعارش دفاع از حقوق بشره، توجیه حضورش در منطقه خاورمیانه در غرب آسیا چیه؟
مبارزه با تروریست، ایجاد امنیت، ایجاد ثبات.
قرآن یه آیه عجیبی داره،
این آیه از اون آیه های نابه، میگه و اذا قیل لهم الا تفسدوا، وقتی به اینا میگی فساد نکنید، اینا در جواب به شما میگن انما نحن مصلحون، ما اصلاحات چی هستیم؟ ما اصلاحاتیم. الا انهم، یعنی همیشه در طول تاریخ شعار فاسدان جوامع بشری اصلاحات بوده در طول تاریخ. این بحث هم سیاسی نیست، بس عرض کنم خدمت شما که منظورم کلن همه کسانی که آمدن و موج سواری کردن شعارشون اصلاحات بود. شما برید نهج البلاغه رو ببینید، امیرالمؤمنین رو متهم میکنن به آشوب، امیرالمؤمنین رو اتهام متهم میکنن به ترور، امیرالمؤمنین در قضیه مسئله عثمان و امیرالمؤمنین متهم بود، از طرف کین اتهام زده شد، از طرف قاتلین عثمان. این در طول تاریخ بوده، داستان امروز و دیروز نیست. انما نحن مصلحون، بعد قرآن میفرماد الا انهم هم المفسدون، اصلا اگه اینا نباشن فسادی نیست، ریشه فسادن اینا، ام الخبائثن، هر کثافتی هست از اینایی که میگن ما اصلاحچی هستیم. این ماهی مال زمان پیغمبره، مال زمان نزول وحیه. ولی انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشکرون. خب
آقا چطور اینا موفق میشن؟ این بزنگاه بحث، از اینجا میخوام نتیجه بگیرم که چرا عباس ابن علی ابن ابی طالب میشود قدوه، میشود اسوه. آقا حربه اینها امتزاج و اختلاط حق و باطل. میفرماید فیؤخذ من هذا زقصا و من هذا زقصا فیمزجان فکذلک یستول الشیطان علی اولیائه. آقا اگه من فریب میخورم، من الله ولی، ما دو تا نظام ولایی داریم، قند صفر مرزی نداره، در این مقسم غیر از این دو قسمت هیچ قسم دیگه ای وجود نداره. او چیه؟ دقت کنید، الله ولی الذین آمنو، خدا ولی یه کسانیست که ایمان دارد، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. ما یا تحت نظام رحمانیم یا تحت نظام شیطانیم. این دو تا نظام ولایی وجود داره. اگر من فریب میخورم، فریب جریان فتنه رو میخورم، من میشم هنرپیشه سناریویی که اونا مینویسن و کارگردانی میکنن. اگر من بازی میخورم، یقینا من ولی شیطانم، از اولیاء شیطانم. اگه تو مسائل سیاسی خط و گم کردم، ربط و گم کردم، سردرگم شدم، اگه اومدم مثل اونایی که اومدم پیش امیرالمومنین گفتن به آقای شمشیر به ما بزن بده که اتوماتیک وار حق و باطل رو تفرقه کن، اگه طرف مؤمن بکشه، مؤمن نیست نکشه تا ما تو این جبهه حاضر بشیم، اگه مثل اون آقایی که اومد به امیرالمومنین گفت آقا منو بفرست لب مرز، آقا فرمود که چرا نمیخوای کنار حجت شمشیر بزنی، گفت آقا نمیتونم تیغم کند، آقا فرمودن چرا، که آقا نگاه میکنم روبرو رو میبینم طلحة الخیز و بی سیف الاسلام، عایشه ام المؤمنین، قدوه ها، اسوه ها، اینجان اون رزمندگان سابق، مهاجرین به مکه، مهاجرین به مدینه، مهاجرین به حبشه، اصحاب رسول خدا، این برم نگاه میکنم قائد القره المعجلین، اونا نماز میخونن ما میخونیم، اونا شعار میدن ما میدیم، اونا مگه این کسایی که اومدن این وضعیت رو درست کردن شعار چی بود؟ خب من اگه بخوام بگم ظلم میکنم کسی به من رأی میده؟ اگه بخوام بگم آزادی رو، اتفاقا آزادی رو کسانی محدود کردن در طول تاریخ بشر، آزادی انسانها رو، آزادی حقیقی رو که شعار آزادی دادن، عدالت رو کسانی از بین بردن که بیشترین شعار راجع به عدالت دادن. نه که اومدن شما فکر میکنید کسی میگه آقا ما میخوایم استثمار کنیم، استعمار کنیم، ما میخوایم اتباع و اتباع نائره هوا و هوس بکنیم؟ نه، هر کسی اومده شعار زرق و برق داده، شعار جذاب داده، این حربه جریان باطل برای مسلط شدن به اوضاع و برای سوار شدن به موج عواطف و احساسات. الان یه چیزی رو در خارج، الان رشته تحصیلی داره دکترای جنگ روانی، که شما بتونی یک التهاب روانی ایجاد کنی، یک فضای احساسی، یک جو کاذبی بدی، یه مرتبه یک آدم کلاش کلاهبردار، یک آدم منافق بزک کردی هنر پیشه میاد سوار میشی. دیدی آقا طرف میاد اونجا مثل آدمای لال صحبت میکنه، بازیگرانم فریب میده. بعضی وقتا بعضی ها انقدر خوب هنرپیشه‌های سیاسی خوبی هستن که بازیگرای سیاسی هم اینا فریب میدن. خب چه راهی هست برای این که انسان فریب نخوره؟ زمینه، گوش بدید، اینجاست بس، از اینجا شروع میشه. زمینه یه سلطنت ظاهری باطل چیه؟ غلبه ظاهری باطل چگونه پدید میاد؟ خواستگاه این جریان کجاست؟ نفهمی مردم، نادانی عوام. اگر در یه جامعه مردم بصیرت داشته باشن، طرف دهنشو باز کنه، لتعرفن نل، اینا میفرماد فی لحن القول، اینا حرف میزنن میفهمی، بوی کبر و بوی هرس و بوی آز در سخن گفتن بیاید، چون پیاز طرف همینطور که یکی پیاز خورده دهنش بومیده، اونی که منافقه دهنشو باز میکنه حرف ارزشی هم میزنه حال آدم به هم میخوره، بهش میگم برو گم شو، تو خفه شو، تو دهنت ببند. اونی که بصیرت داره فریب نمیخوره. حالا طرف بیاد از عدالت بگه، وقتی دیدن هر رو طرف یه رنگه بازی نمیخورن. خواستگاه تسلط ظاهری جریان باطل، عدم تفرقه و تمیز رعیت نسبت به حق و باطل. بصیرت، عباس ابن علی ابن ابی طالب رحم الله و عمی العباس، ان عمی العباس کان نافذ البصیره. خدا عموم عباس رو رحمت کنه، عموم عباس نافذ البصیره بود. نافذ البصیره یخ مینی یه آدم نابینای نافذ البصیره است، به چشم ظاهری ربطی نداره، ابابصیر چشم نداشت اما نافذ البصیره بود. اینه که عباس ابن علی ابن ابی طالب رو نفوذ بصر داشتن یعنی چی؟ یعنی جریان شناس بودن، زمان شناس بودن، اقتضاعات رو شناختن، وظیفه رو شناختن در مرتبه خودش. انسان هر چیزی رو در مرتبه خودش عرفان پیدا. الان موقع چه کاریه؟ اینو میگن بصیرت. تو تجارت هم همینه. یک تاجر، یه بازرگان موفق، تازه بازرگان بصیره، بدونه کی بخره، کی بفروشه، از کی بخره، به کی بفروشه، به کی نقد بده، به کی نسیه بده، یه تاجره موفقه، بصیرت در کاسبی داشته باشه. این بصیرت آقا همه جا انسان رو موفق میکنه، رحم الله هم میاد. حالا این بصیرت از کجا میاد؟ این بصیرت از کجا میاد؟ این بصیرت با کتاب خوندنه. آقا ما بریم سطح دانشمون رو ارتقا بدیم، بریم رشته‌های تخصصی علوم سیاسی، بله یک راهش مطالعه است، یک راهش فهم
اجتماعی اگه بخواد بره بالا یه راهش اینه که انسان، اما اون راهی که انسان رو به این مهم واصل میکنه اینه، و من یتق الله یجعل له فرقان. کسی که تقوا داشته باشه، کسی که تقوا داشته باشه به این فرقان میرسه، به این جدایی حق و باطل میرسه. و الا عثمان یا آدم باسواد، معاویه یا آدم باسواد، هیزم جهنم، ابیذر غفاری چوپون، این ربطی به سواد نداره، ربطی به دانشگاه نداره. این بصیرت که رحم الله عمی العباس، ان عمی العباس کان ناف، یعنی طرف بقاله، طرف یه پاره دوزه، طرف فرض بفرمید یه راننده تاکسیه، یه پیشه‌وره، یه آدم معمولی از نظر سطح اجتماعی، اما جوری تشخیص میده تو دعوا حق کدوم وره، جوری تو موضع گیری های سیاسی و اجتماعی قشنگ ظاهر میشه. من یه وقتی به رفقا گفتم عمار یاسر پسر یاسر و سمیه اول شهدای اسلام هست، یه برده حبشی سیاپوس بود و اون رو ارزش اجتماعی تو نظام جاهلی نداشته. این آدم، ببینید اینو بحث دقت کنید، آدم اگه این بصیرت رو پیدا بکنه، رفقای من اگه یه تیکه گوش باشه تو بستر افتاده باشه، گره‌های کور هستی رو باز میکنه، خاصیت بصیرت. اگه رو ویلچر نشسته باشه همه دست و پاش قطع باشه، اما فهم در دین داشته باشه، اما بصیرت سیاسی داشته باشه، تو 1,000,000 نفر آدم امام زمان اینو بغلش میکنه. میزان ملاک قرب و بعد ما به افق عصمت، فهم ما از مسائله، این یادتون باشه. عمار یاسر 90 بالا داشت، صفین شهید شد، یه پیره مرد، یه آدم فرتوت کهنسالی که از نظر ظاهری انقدر آدم از او بهتر ظاهرن در رکاب امیرالمومنین بود، انقدر آدم گلچماق بزن بهادر گردن کلفتی که شمشیر بکشن مثل برگ خزان دشمن رو زمین بریزن، از عمار بهتر از این نظرات تو لشکر امیرالمومنین فراوون بود. اما وقتی عمار رو از دست داد، فتنفس از سعدا و قال این عمار، وقتی عمار کشته شد نفس عمیق کشید، برای مالک اشتر گریه کرد، گفت مالک چه مالکی، دوتا پیره مرد. یه وقت میبینی یه کسی تو جا افتاده، زخم بسترم گرفته، اما همونجا گره های کورو باز میکنه. فهم یه قدرتی به انسان میده، بصیرت یک سلطنتی به انسان میده، که یه پیرمرد در نظر امام زمان از 1,000 تا جوان ممکنه جلوتر باشه، یا آدم مریض از 1,000 تا سالم. اینه که عباس ابن علی رو میکنه عباس ابن علی، که تشخیص بدی الان من باید چیکار بکنم، الان جای سکوت، جای فریاده، من باید شمشیر رو در بیارم، باید غلاف کنم، باید برم، باید وایسم، چی کارت بکنم. ایناست که از یه انسان الگویی می سازد که اگرچه در قربت، در یک نقطه کوری به شهادت برسه، خدا چنان صدای از این آدم بلند. خیلی از این شهدای جنگ ماری آقای جولیده بیاد بگه یه جایی پردی کشته شده، اما یک خدا صدا از اینا بلند کرد. مشهورتن، حالا این که میگه محبوبتن فی ارزک و سمائک، شهرت معنوی که تو ملکوت به بلندی از انسان یاد بشه. رحم الله عمی العباس، ان عمی العباس کان نافذ البصیره. در یک دقیقه بحث رو خلاصش کنم. خلاصه بحث این، جنگ حق و باطل همیشه بوده، غلبه نهایی با حق، غلبه ظاهری گاهن با باطل. این غلبه ظاهری از کجا میاد؟ از استفاده ابزاری از واژه‌های ارزشی، آزادی، عدالت،
چجور رعیت فریب میخوره؟
بی‌بصیرتی.
بی‌بصیرتی از کجا میاد؟ بی‌تقوایی.
آقا معظم رهبری یه جمله‌ای داشتن در مورد قرآن، ایشون فرمودن که خب گوش بدین قشنگه، چرا میگم تقوا فهم میده؟ ایشون میفرمودن خیلی از اینه که قرآن میخوندن، من دیده بودم مأنوس بودن با قرآن، با اینکه اصلا اینا عربی متوجه نمیشدن، معنی آیات قرآن رو نمیفهمیدن، فهم اینا، تحلیل اینا، تعقل اینها، تعمق اینها در مسائل به مراتب از کسانی که با قرآن مأنوس نبودن بیشتر بود. تحلیل اینا، تقوای همچه قدرتی به انسان میده، یه همچین ظرفیتی رو در انسان ایجاد میکنه که امام زمانش نگاه کنه بگه ارکب به نفسی اند، سوار شو فدات بشم. خداوند انشالله به حق این سه مولود ما رو بصیر کنه، فهیم کنه در مسائل دینمون. خدایا من چند تا دعا میکنم. خدایا به آبروشون و آبرومون حفظ کن، دست ما رو از دامنشون کوتاه مفرما. شر آمریکا و ایادی صهیونیستا و طرفداراشون رو به خودشون برگردون. چشم ما رو به جمال نورانی صاحبمون روشن کن. ما رو از اصحابش مقرر بفرما تا افاضات و اشراقات انشالله عزیزان حفاظه میکنن. آجزان آقای سازبر عزیزمون ارشاد میفرماین، رفقا صلوات بفرستید.